کتزیاس در اواخر قرن پنجم و دهه های آغازین قرن چهارم پیش از میلاد هم به عنوان پزشک و هم به عنوان نویسنده کار می کرد. زادگاه وی شهر کنیدوس، شهری یونانی زبان در آسیای صغیر بود که به خاطر پزشکانش مشهور بوده است. کتزیاس 23 کتاب نگاشته است. بزرگترین اثر باقی مانده از او پرسیکا نام دارد. 6 جلد آن درباره تاریخ ماد و آشور و بابل و 6 کتابش درباره رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کوروش بزرگ تا مرگ خشایارشا و 10 کتاب واپسینش درباره دنباله تاریخ ایران است تا سال 398 پیش از میلاد، یعنی زمانی که او از ایران رفته است. او خود ادعا می کند که در نگارش کتابهایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می گرفته است. از کتابهایی که درباره تاریخ ایران و هندوستان نوشته، چیزی به جز نقل قولهای نویسندگان یونانی و رومی به جای نمانده است. نوشته های کتزیاس درباره تاریخ ایران با نوشته های هرودوت تاریخ نویس عهد باستان غالباً در تضاد کامل است. در برنامه پیش گفته بودم که جنبه تاریخ نویسی کتزیاس که متاسفانه آن هم چندان قابل اعتماد نیست بر جنبه پزشکیش میچربد. این همه را گفتم که اول کمی با کتزیاس پزشک یونانی در دربار هخامنشیان آشنا شویم و دوم این که بگویم این کتزیاس کتابی هم به نام تعلیقات طبی دارد که قاعدتاً باید برای پژوهشگران تاریخ پزشکی بسیار جالب باشد، اما جای تأسف است که این کتاب تنها به ظاهر، آن هم به صورت چند نقل قول که توسط نویسندگان دیگر انجام گرفته، باقی مانده است. دور زمان چرخید و چرخید تا به پایان کار هخامنشیان رسید. در سال 331 پیش از میلاد، اسکندر مقدونی که به تازگی یونان و مصر و آسیای صغیر را به تصرف خود درآورده بود، به رود فرات رسید و در نبردی شاه هخامنشی داریوش سوم را شکست داد و او را آواره این شهر و آن شهر کرد و مدتی بعد هم شهر پارسه و تخت جمشید را به تصرف خود درآورد. از مطالب پزشکی مربوط به زندگانی اسکندر در دوران کوتاه اقامتش در ایران آگاهی چندانی نداریم. اسکندر در سفر خود به ایران با دوست قدیمی و پزشک خود فیلیپ که معمولاً داروهای بسیار کمیاب به کار می برد همراه بود. آورده اند روزی که اسکندر در اثر زورآزمایی فراوان یا استحمام با آب خیلی گرم دچار تب شده بود و فیلیپ در صدد تجویز دارو بود، خبر رسید که داریوش با دادن رشوه پزشک را مأمور مسموم ساختن اسکندر کرده است. اسکندر که اطمینانش به دوست قدیمی و پزشک مخصوصش تزلزل ناپذیر بود، نامه را به فیلیپ داد تا بخواند و خود داروی تجویز شده را سر کشید. فیلیپ نامه را خواند و فقط یادآور شد که اگر اسکندر اندرزهای او را به کار ببندد بهبود خواهد یافت. به نظر می رسد اسکندر مقدونی که در لشکر خود پزشکانی از یونان، مصر و حتی بابل استخدام کرده بود، پزشکان ایرانی را به کلی از یاد برده باشد. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. آنچه شنیدید برنامه 11 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 12، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
از گروه بهداشت شبکه رادیویی سلامت. زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس. بنواز از عشق، از مهر، از همین همدلی ساده کوچک. من و تو با هم نبض این زندگی و نبض وطنیم. نام خدا، خدای بزرگ و مهربون، مردم عزیز ایران سلام. اینجا نبض وطن رادیو سلامته. خیلی خیلی خوش اومدین. امروز جمعه است و 8 روز خرداد ماهه. الهی که امروز براتون پر از حال خوب باشه. با این موسیقی مگه میشه حالمون بد باشه؟ با همین موسیقی قشنگ بریم سراغ معرفی بخش متنوع برمی امروزمون. در بخش اول نبض وطن امروز میخواییم به مناسبت روز جهانی گوارش در مورد پولیپ روده صحبت کنیم. در این بخش همراه میشیم با خانم دکتر سمیه خیاطیان، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه پزشکی ایران. امروز در بخش تغذیه برنامه نبض وطن همراه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه هستیم و میخوایم در مورد مصرف سالاد و اهمیت اون در تغذیه صحبت کنیم. در بخش آخر گفتگوهای امروزمون هم میزبان خانم دکتر مرضی حمزه‌زاده هستیم، روانشناس و استاد دانشگاه، و میخواییم از ایشون چند نکته کوتاه اما کاربردی در زندگیمون یاد بگیریم. باد چنین بادا. چه موسیقی دلانگیزی. میگم در ادامه مثل هر روز در بخشی از برنامه با مرجان قندی همراه میشیم و نکات خوبی یاد میگیریم. بستی خبری هم داریم، کار فاطمه شهبازی که از اخبار سلامت برامون میگن. شما هم تا ساعت 10:30 با ما همراه باشید. موضوع گپ و گفت رادیوی امروز ما با شما در مورد اهمیت قدردانی کردنه. امروز میخواییم در مورد اهمیت قدردان بودن صحبت کنیم. مثلا ما قدردانی تهیه کننده اون هستیم به خاطر موسیقی قشنگش. حالا که امروز دوباره فرصت زندگی کردن داریم، وقتشه بگیم خدایا شکرت. اگه توی بالا و پایین زندگی یه خانواده همدل داریم، لازمه بهشون بگیم قدرتونو میدونیم. اگه شغلی داریم میتونیم کار کنیم و مفید و مؤثر باشیم، خوبه که بگیم الهی شکر. اگه دوستانی داریم پایه و همراه، بی‌انصافی اگه بهشون نگیم قدرتونو میدونیم. خلاصه که قدردانی هم خیلی خوبه هم خیلی قشنگه و آدمای قدردان حال خوب زندگی رو تجربه میکنن. امروز میخواییم در مورد قدردانی کردن صحبت کنیم. پرسش ما هم از شما اینه، چقدر اهل قدردانی از دیگرانید؟ از عزیزانتون، دوستانتون، همکارانتون، همسایتون، فرزندتون، همسرتون بابت لطفی که در حقتون میکنن تشکر میکنید؟ اگه روش خاصی برای قدردانی کردن دارید، اون روش رو به ما هم بگید. ۳۱۰۲ شماره پیامک ماست. قدردان مهرتون هستیم.
فکر کردی تازه رسیدم
آرامش همدیگه باشیم. امروز، هر روز، دیروز و آینده، چرا که نه، چرا فقط آینده، هر روز مایه آرامش همدیگه باشیم. خب به شما قول داده بودیم که به مناسبت روز جهانی گوارش امروز گفتگو کنیم با خانم دکتر سمیه خیاطان، که خانم دکتر سمیه خیاطیان فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه و هیئت علمی درمانی دانشگاه پزشکی تهران در خصوص پولیپ روده. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همچنین حضرت عالی، صبح آدینتون بخیر.
خیلی
امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم، صبح عالی هم بخیر. خانم دکتر عزیز ممنونم که در صبح آدینه وقت ارزشمندتون که میدونم وقت استراحتتون هست رو به برنامه ما اختصاص دادید. خانم دکتر، از پولیپ روده برامون بگید که اصلاً چیه؟ بعد بریم سر وقت علائم و نشانه ها.
بله، الان در هفته جهانی گوارش قرار داریم.
بله.
موضوع بسیار مهمی که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم هم موضوع شایعیه و هم قابل پیشگیری، از این جهت که اگر به موقع تشخیص داده بشه میتونه جان انسانها رو نجات بده. پولیپ های دستگاه گوارش بیشتر در روده بزرگ قرار داره.
بله، کلون.
بله، در واقع یک برجستگی یا رشد اضافه روی مخاط داخلی دستگاه گوارش هستن پولیپ ها. این پولیپ ها میتونن همه جای دستگاه گوارش باشن.
بله.
نکته مهمشون اینه که بیشتر پولیپ ها در ابتدا خوشخیم هستن، یعنی سرطان نیستن.
بله.
ولی در مرور زمان و طی زمان تغییر ماهیت میدن، یعنی طی چند سال میتونن تبدیل به سرطان بشن. به همین دلیل ما در علم گوارش معتقدیم که کشف و برداشتن پولیپ یعنی پیشگیری از سرطان.
درود بر
شما. یعنی این که ما از نظر شیوع پولیپ ها خیلی شایع هست.
بله.
حدودا 30-50% افراد بالای 45 سال با ریسک متوسط، یعنی افرادی که حالا به صورت نرمال دارن زندگی میکنن، ممکنه که حداقل یه پولیپ تو روده بزرگشون
داشته باشن.
با افزایش سن از 45 سال به بالا این عدد بیشتر هم میشه. تغییر سبک زندگی هم در این مسئله بسیار مهمه، یعنی ریسک فاکتورها یا عوامل خطری مثل چاقی، کم تحرکی، مصرف غذاهای فرآوری شده، فودها، مصرف زیاد حتی گوشت قرمز، مصرف سیگار، اینها میتونه سن بروز پولیپ ها و حتی سرطان های روده رو در برخی افراد پایین بیاره.
بیماری های زمینه هم که فرد داره خواهیم دکتر ممکنه مثلا خودش فرد رو مستعد کنه، مثل دیابت؟
بله، دقیقا درسته، چون علت دیابت همین کم تحرکیه.
بله.
علت دیابت مصرف زیاد گوشت و نان و پروتئین و کربوهیدرات و کلن رژیم غذایی پرخطره. و چاقی هم که توی هر دو شایعه، یعنی چاقی هم یکی از علتهای ایجاد دیابت، هم یکی از علتهای ایجاد پولیپ روده. پس اون ریس فاکتورها و اما عوامل برانگیزندانه، یعنی عوامل تحریک کنندشون، هر دو یکی هستن.
این عوامل خطر در همه بیماری ها خانم دکتر در واقع فصل مشترک معمولا.
دقیقا درسته، علت این که اینقدر ما به سبک زندگی درست و آگاهی دادن در این زمینه واقعا تاکید میکنیم همینه.
درسته.
حالا میریم سراغ این که تشخیص این پولیپ ها چطوره.
روش های تشخیص.
بله، قربالگری آیا مهم هست نیست؟ ما تو بعضی از بیماری ها مثلا مثل سرطان پستان، سرطان دهانه رحم خانم ها و سرطان روده قربالگری داریم. قربالگری یک فرصت طلایی رو به ما میده که کاملا از این بیماری پیشگیری کنیم. یعنی که یعنی تمام افراد بالای 45 سال، تمام افراد باید کولونوسکوپی انجام بدن. خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن میگن که ما که الان مثلا 60 سالشونه 70 سالشونه میگن تا حالا اندوسکوپی کولونوسکوپی کردیم؟ میگن نه. میگم چرا؟ میگن خب علامتی نداشتیم، مشکلی نداشتیم. تمام افراد بی علامت باید این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون پولیپ ها هیچ علامتی معمولا ندارن. ممکنه که فرد کاملا احساس سلامتی بکنه ولی پولیپی در روده اون در حال رشد باشه. به همین دلیله که قربالگری از سن 45 سال با کولونوسکوپی خیلی واجبه. البته که بعضی علائم مثل خونریزی از رکتوم، وجود خون مخفی در مثو، کمخونی فقر آهن، تغییر در عادت اجابت مزاج، یعنی بعضی از آدم ها میگن که ما هر روز مثلا شکممون کار میکرده نرمال بوده، الان چند وقتیه که دچار یبوست شد، یا چند وقتیه که دچار اسهال مزمن شد، یا چند وقتی که دچار درد شکم شدی. این افراد حتما باید بررسی بشن.
بسیار عالی. روشی درمانشون بفرمایید، ممنون میشم خانم.
بررسی از طریق کولونوسکوپی. کولونوسکوپی یک روشیه که هم تشخیص زود میده و هم درمان زود انجام میده. خوبی این روش اینه که ما همزمان که پولیپ رو میبینیم همزمان هم برش میداریم. آها. و این خیلی روش خوبی از این جهت که فقط یک روش تشخیصی نیست.
یعنی خانم دکتر، به محض این که فرد مراجعه میکنه احیانا در نمونه در واقع اون حین کولونوسکوپی مشاهده بشه توده‌ای، همون لحظه برمیدارن یا در مراجعات بعدی؟
نه خیر، همون لحظه قابل برداشته.
بسیار
عالی. پولیپ‌ها اگر زود پیدا بشن قابل درمانن و واقعا این فرصت طلایی برای سلامتیه. این توصیه رو من میخواستم بکنم. خیلی وقتا ما حین کولونوسکوپی، آندوسکوپی یه توده هایی پیدا میکنیم یا پولیپ هایی پیدا میکنیم که کامل خارجش میکنیم. حتی همکارانی که کنار دست ما میستن هنگام آندوسکوپی کولونوسکوپی میگن این خامده که ما نمیدونستیم که باید از 45 سالگی این کار رو انجام بدیم. بله، گفتم که این جهت از این جهت خوب
خیلی متشکرم از اطلاع رسانی واقعا ویژه‌تون. این نکات خیلی خانم دکتر تلنگرهاییه که واقعا زمینه پیشگیری از خانم، نه فقط در این مورد، در خصوص این بیماری. یه وقتای بی اطلاعی و نداشتن آگاهی منجر به خیلی از اتفاقاتی میشه که دیگه واقعا از حوزه درمان خارج میشه، یعنی کاری از دست پزشکم بر نمیاد. ممنونم از توصیه به جاتون. و خانم دکتر، حالا اشاره داشتید به پولیکتو، در حال این پولیپی که قرار بله برداشته بشه در حین کولونوسکوپی، در چه مواردی نیاز به جراحی دارن؟
بله، بعضی وقتا که دیگه از مخاط گذشته و خیلی وسیع شده، چون به مرور زمان این اول رو لایه سطحی مخاط، وقتی که دستگاه گوارش 4 لایه، وقتی که رو لایه اولشه ما کامل با کولونوسکوپی برمیداریم، ولی همینطور که زمان میگذره این پولیپ به شکل توده میشه و به حالت ریشه دواندن به عمق‌های دیگه دستگاه گوارش. اون موقع دیگه باید بریم قسمتی از دستگاه گوارش رو از طریق جراحی برداریم. در موارد شدیدتر حتی خیلی از بیماران دیرتر مراجعه میکنن، مثلا با انسداد مراجعه میکنن یا علائم خیلی شدیدتر، که دیگه بعض وقتا جراحی هم کارساز نیست. جراحی فقط علامت رو برطرف میکنه، مثلا انسداد رو برطرف میکنه، ولی متاستاز و پخش تومور ممکنه که جاهای دیگه هم اتفاق افتاده باشه.
خب
از این جهت اطلاع رسانی خیلی مهمه.
خیلی مهمه. پس لازم ما قدری هم با روش های پیشگیری آشنا بشیم. چه مواردی خانم دکتر کمک کننده است برای سلامت روده؟
همون قربالگری از سن 45 سال و اگر افراد سابقه خانوادگی دارن، یعنی مثلا توی بستگان درجه یک پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان از سن 40 سال به بالا، اگر کسی تو سابقه خانوادگی بستگان درجه یکشون سرطان مبتلا هستن از سن 40 سال و حتی زودتر، مثلا اگر خواهرشون از سن 38 سالگی سرطان روده گرفته، اینا باید از سن 28 سالگی قربالگری رو شروع کنن. پس یکی سابقه خانوادگی رو جدی بگیرن، یکی قربالگری به موقع برای عموم مردم از سن 45 سالگی رو جدی بگیرن و یکی هم همون سبک زندگی درست رو.
درسته. پس برداشت من از فرمایش شما این بود که خانم دکتر، اگرچه این بیماری در هر سنی میتونه بروز کنه، اما شیوع اون با افزایش سن در واقع بیشتر میشه.
دقیقاً درسته.
همین دلیل باید اون قربالگری. و خانم دکتر، در مورد روش‌های پیشگیری که صحبت کردیم، یعنی در مورد اصلاح سبک زندگی، دوست دارم بیشتر برامون توضیح بدید. حالا مثلا میگن مصرف فیبر میتونه کمک کننده باشه.
مصرف فیبر زیاد، سالاد، سبزیجات فراوان، مصرف کمتر گوشت و مخصوصا گوشت‌های فراوری شده مثل فست‌فودها، سوسیس کالباس، مصرف کمتر غذاهای پرچرب، محدود کردن کالری، فعالیت بدنی زیاد، محدود کردن و قطع کردن مصرف دخانیات، اینها همه کمک کننده است این که ما پیشگیری کنیم از این سرطان.
کنترل وزن، ورزش منظم خان دکتر.
دقیقاً درسته. کنترل وزن اصلا چاقی ریسک سرطان های دکه گوارش رو دو برابر میکنه. همه سرطان ها، مری، معده، روده بزرگ، پانکراس، تمام سرطان ها رو دو برابر میکنه. این کنترل وزن و اینکه ما توجه داشته باشیم به کالری مصرفی و اون چیزی که وارد بدن ما میشه و سوخت و ساز ما، یعنی مصرف منظم ورزش ما، اینکه مطابقت داشته باشه. خیلی از بیماران میان به ما میگن که ما چیزی نمیخوریم چاقی. میگم خب این یه فرمول داره، اون چیزی که وارد بدن شما میشه و اون چیزی که سوخته میشه، پس حتما فعالیت بدنیتون خیلی کمه. میگن بله خب زانوی ما درد میکنه، کمر ما درد میکنه، مثلا امکان این که فعالیت منظمی داشته باشیم نداریم. خب این افراد حتما باید ورودیشون رو، کالری ورودی به بدنشون رو خیلی کمتر بکنن، چون امکان سوخت و ساز و سوزوندن اون چیزی که وارد بدنشون میشه رو کمتر دارن، از این بر باید میزان خوراکشون رو خیلی کمتر بکنن که چاق نشن.
خب دکتر در مورد تشخیص افتراقی همین بیماری پولیپ روده با سایر بیماری های التهابی هم برامون توضیح بدید، مثل IBS سندروم بله. روده تحریک پذیر، کرون یا کولیت اصلا بله. اینا رو ببینیم چه تفاوتی دارن؟
بله، پولیپ ها خیلی وقت ها و خیلی از موارد کاملا بی علامت هست، مخصوصا در ابتدا که اصلا علامتی ندارن. وقتی که رشد میکنن ممکنه که کم کم به صورت نشتی خون از مدفوع، یعنی خود بیمار نمیبینه خون رو،
قابل مشاهده نیست با چشم غیر مسلح.
در آزمایش ها ما خون مخفی پیدا میکنیم. این یکی از علتهایی که ما مثلا میگیم که حتما اگر کولونوسکوپی هم انجام نمیدیم، بعضی از بیماران نگرانن، میترسن، به هر علتی مشکل قلبی دارن نمیتونن کولونوسکوپی انجام بدن، آزمایش خون مخفی هم کمک کننده هست برای تشخیص. یکی از علائم همین خون مخفی مدفوع. یکی دیگه از علائم اینه که خون ریزی داره. خون ریزی میتونه به ذهن ما پولیپ یا همون بیماری التهابی روده رو به ذهن ما نزدیک بکنه. بیماری التهابی روده معمولا با اسهال مزمن و خون از دستگاه گوارش و درد شکم همراهه.
درسته.
اینها تشخیصش با همین کولونوسکوپی، نمونه برداری و مشاهده زیر دید مستقیم هست که با کولونوسکوپی انجام میشه. بیماری IBS هم سندروم روده تحریک پذیره. سندروم روده تحریک پذیر معمولا روده این افراد و معده این افراد از نظر جسمی سالمه، ولی آستانه تحمل درد